ققنوس تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. شنوندگان محترم، پرسیدیم زبان چقدر اهمیت داره؟ بی‌توجهی به زبان فارسی باعث ایجاد چه مشکلاتی میشه و چرا صاحب نظران عرصه فرهنگ همیشه دغدغه حفظ زبان رو دارن؟
آقای امین رو گوش میکردم، دقیقا من خودم شخصا با این مشکل مواجه هستم. در اشعاری که میفرستم تعابیر مختلفی از این اشعار میشه، حتی در رسانه هایی هم که مخاطبش خود من هستم تعبیرهای اشتباهی میشه. شاید خیلی از شعرها از میکده نام میبرن، در حالی که میکده به معنای عام نیست، اون یک حالت عرفانی هست. یکی هم در رابطه با کلمات جدید هست. کلمات علاوه بر اینکه اشتباه نویسی نباید بشه و اشتباه برداشت نباید بشه، زیبا نگاری هم باید بشه. الان یک کلمه هست که به جای پرانتز استفاده میشه، گیومه هست. ببینید گیومه خوشنوا نیست. چه اشکالی داشت؟ میگفتن هلال باز هلال بسته، کمان باز کمان رسته. به این راحتی میتونستن این کلمه رو قرار بدن. اونا دیگه شکی باید نمیدن.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای شکیبا. این نکته رو یادآوری بکنم که پرانتز و گیومه هم به لحاظ شکلی دو گونه متفاوت هستن و هم به لحاظ کاربردی در دو جای مختلف به کار برده میشن. اساساً جمله‌ای که قرار هست نقل به قول بشه و از جانب کسی مطرح بشه در گیومه قرار میگیره و متفاوت هست از پرانتز که ما یک مطلبی رو داخل پرانتز قرار میدیم، حالا یا برای اینکه در واقع توضیح بیشتری راجع به اون جمله هست یا میخوایم مطلب رو به ذهن بسپاریم. پرانتز و گیومه دو کاربرد متفاوت دارن. سپاس که با ما برنامه ققنوس همراه هستی. ساعت 17:33 است. دوستان، برگزاری دوره متن‌خوانی ادبی فارسی در هند عنوان خبریه که همکنون قرار هست درباره این خبر گفتگوی تلفنی هم بکنیم. دوره متن‌خوانی از سلسله متون ادب فارسی از سوی مرکز تحقیقات زبان فارسی در دهلی نو به همت احسان الله شکراللهی رئیس این مرکز و نماینده بنیاد سعدی در فضای مجازی برگزار میشه. به منظور کسب اطلاعات بیشتر ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای شکراللهی که با ایشون در لحظات پیش رو صحبت خواهیم کرد. جناب آقای احسان الله شکراللهی رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی در دهلی نو، سلام من از تهران به شما که همکنون در دهلی نو هستید. بعد از ظهرتون بخیر.
بندم سلام عرض میکنم، یک سلام گرم از دهلی نو خدمت شما سرکار خانم تاختبار و یکایی شنونده های برنامه خوب ققنوس.
متشکرم، سپاس فراوان. خوشحالیم که در برنامه ققنوس فرصتی فراهم میشه تا ما به دیار پرجاذبه، به سرزمین پرجاذبه هندوستان سفر بکنیم و چه چیزی زیباتر از این که درباره زبان فارسی در سرزمین هندوستان بشنویم که اشتراکات فرهنگی فراوانی بین ما و این کشور به لحاظ زبانی هست. جناب آقای شکراللهی، خواهش ما از شما این هست که درباره برنامه این جلسات، در واقع برگزاری دوره متن‌خوانی ادبی فارسی در هند که به صورت مجازی هم برگزار میشه، توضیحاتی رو برای ما و شنوندگانمون بفرمایید.
بله، خب من مدتی بود که تحقیق درازاهنگی رو شروع کرده بودم راجع به این که ببینم ما به چه شیوه و شکلی میتوانیم در گسترش زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره به ویژه در هند نقش مفیدی داشته باشیم.
بله.
یکی از کارهایی که صورت گرفت این بود که برنامه درسی گروه های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌های سراسر هند رو من جمع آوری کردم و به جدولی رسیدم که اونجا مشخص میشد چه متونی از کدوم یکی از بزرگان ادب فارسی در هر دانشگاهی تدریس میشه. خب من اونجا متوجه شدم که بسیاری از متون مشترک هست و بسیاری از متون مواردی هستش که همه دانشگاه ها گنجاندن که حتما این رو تو برنامه درسی بخونن.
درسته.
اما متوجه یک حقیقت دیگه هم شدم، با اون این که منابعی که اون متون در دسترس دانشجو و استاد باشه در هم کم هست و امکان این که ما همه اون متون رو هم اینجا چاپ بکنیم نبود، از طرفی این که ما در ایران چاپ بکنیم به اینجا منتقل بکنیم و در سطح وسیع توضیح بکنیم این هم نیست.
بله.
خب چه باید میکردیم؟ خب کرونا حقیقت اینجا به کمک ما اومد، وقتی که همه دانشگاه ها از شکل برگزاری و حضوری به شکل برگزاری فضای مجازی تغییر روش دادن، ما هم اومدیم از این فرصت استفاده کردیم و همون متونی که تو برنامه درسی دانشگاه هست رو پربسامدترینش رو، یعنی وجوه مشترکش رو،
بله،
انتخاب کردیم و شروع کردیم به بازخوانی این متون با کیفیتی که طبیعتا از کیفیت ارائه استادان خود هندی باید بهتر باشه.
درسته.
به دلیل اینکه به هر حال ما گویشور این زبان،
بله،
هستیم.
بله.
و ما به ادبیات خودمون تسلط بیشتری داریم. این بود که البته این رو هم عرض بکنم، بسیاری از دانشگاه ها از من خواسته بودن که کلاس اختصاصی برای اونها ترتیب بدم و من همزمان نمیتونستم برای همه اونها کلاس داشته باشم.
درسته.
این بود که به این فکر افتادم به جای برگزاری کلاس در فضای مجازی بر اساس یکی از نرم افزارهای رایج مثل زوم یا اسکایپ،
بله،
یا گوگل کلاس
که تعداد بیشتری رو میپذیره،
بله، اومدیم سراغ اینستاگرامی که به صورت زنده میتونن در ساعت مشخصی برنامه رو تماشا بکنن. اون کسانی هم که در اون لحظه امکانش رو ندارن، ضبط شده این برنامه رو میتونن در صفحه اینستاگرام بهش مراجعه بکنن و به ترتیب این کلاس ها رو دنبال بکنن.
بسیار عالی.
و برای شروع هم ما رفتیم سراغ دو تا از مهمترین و اصلی ترین متون.
این متون رو نام میبرید؟ برخی از این متون مهم مشترک که در اونجا هم تدریس میشه جناب آقای شکراللهی.
من برای شروع یک متن نثر و یک متن نظم رو انتخاب کردم. در هر دو مورد هم رفتم به سراغ استاد سخن سعدی.
بله.
گلستان سعدی رو انتخاب کردم برای تدریس و همینطور بوستان سعدی رو. از گلستان منبعی که بنیاد سعدی منتشر کرده، گزیده آسان خان و آسان فهم گلستان سعدی رو، حکایتی که در سطح فهم زبان آموزان باشه، گرافیک خیلی خوبی داره این کتاب، آزمون بندی شده با نگارهای بسیار زیبا، حروف چینی شکیل و همینطور کلمات سخت معنی شده. فایل این کتاب رو هم فضای مجازی در اختیار زبان آموزان قرار دادیم که هر کسی خواست میتونه بهش مراجعه بکنه.
بله. جناب آقای شکراللهی، لطفا بفرمایید که زمان در واقع برگزاری این دوره متن‌خوانی چه ساعتی است؟ اشاره کردید که در نرم افزار اینستاگرام هست، هم زمانش رو بفرمایید، همین که در واقع چه ساعتی برگزار میشه.
بله، خب این هر روز،
بله،
ساعت 12 ظهر به وقت دهلی 9 و ساعت 11 صبح در نیمه اول سال به وقت تهران.
نشانی رو هم می‌فرمایید؟
بله.
نشانی اینستاگرام رو هم میفرمایید به کدام صفحه مراجعه بکنم؟
نشانی اینستاگرام فعلا در صفحه شخصی من هست، احسان الله شکراللهی، احسان الله آندرلاین شکراللهی.
بله.
که هم احسان الله و هم شکراللهی هر دو با دبل ال هست.
بله.
اما به زودی این رو ما در صفحه بنیاد سعدی ادامه خواهیم داد انشالله.
بله. پس علاقه‌مندان میتونن به صفحه شما در اینستاگرام مراجعه بکنن، چنانچه زنده نتونستن، یعنی نتونستن به پخش زنده برسن، میتونن ذخیره شدهش رو در صفحه شما مشاهده بکنن و استفاده بکنن. خب استقبال از این دوره رو چطور ارزیابی میکنید جناب آقای شکراللهی؟
خدا رو شکر خیلی خوب بود. یعنی من مواردی رو برای خود منم حقیقتا عجیب بود که تو ما شروع کار هستیم تا 180 نفر در لحظه ما بیننده داشتیم. البته بعد از اینکه این ذخیره میشه طبیعتاً
تعداد بیشتری
میتونن تماشا بکنن، اما برای شروع من فکر میکنم خیلی خوب هست، مخصوصا که من تازه وارد فضای اینستاگرام شدم و این صفحه رو نداشتم. و برای جلب و جذب بیشتر مخاطبین هم کار دیگری که انجام دادیم این هست که پیام‌های جهانی ادبیات فارسی رو،
بله،
ناب‌ترین گزیده‌های تک‌بیت از ادبیات فارسی رو به صورت خوشنویسی شده در لابلای این فیلم‌ها قرار میدیم که جاذبه بصری هم داشته باشه و افراد علاقمند بتونن به این ترتیب هم آبشخور شیرینی از زبان شیرین فارسی در اختیار داشته باشه.
بله. بسیار متشکریم جناب آقای شکراللهی. اگر مطلب خاصی باقی مانده یک دقیقه فرصت دارید تا بهش اشاره بکنید، اگر پیام خاصی در این باره دارید.
بله، من خواهشم این هست که اگر عزیزان از پیام‌های جهانی ادبیات فارسی موارد خاصی مد نظرشون هست که خوبه که در این صفحه قرار بگیره، به من پیشنهاد بدن در صفحه اینستاگرامم. علاوه این که در ادامه بعد از بوستان و گلستان، البته ما عرض کردیم ملاک اصلیمون سیلابس درسی دانشگاه های هند هست.
بله.
اما اگر دوستان هم پیشنهادهایی دارن میتونن متونی رو پیشنهاد بدن که ما تو نوبت خواندن قرار بدیم.
بسیار عالی، خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر احسان الله شکراللهی، رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی در دهلی نو. جا داره من همینجا از برنامه ققنوس از روابط عمومی بنیاد سعدی هم بسیار تشکر بکنم به منظور زحماتی که برای هماهنگی بین برنامه ققنوس و اتفاقات و رویدادهای ادبی که در سایر نقاط جهان رخ میده و ما رو در واقع وصل میکنه برای اینکه ما اطلاعات بیشتری کسب بکنیم. تشکر بکنم، شما را هم به خدای بزرگ می سپاریم جناب آقای شکراللهی.
خیلی متشکرم هم از شما و همکارانتون و همینطور همکاران هم در بنیاد سعدی، سپاسگزارم.
متشکریم، خدا حافظتون.
خدا
روز شمار ادبی. سپتامبر مطابق با 14 شهریور سال روز درگذشت جورج سیمنون، نویسنده رمان‌های پلیسی بلژیکی است. جورج سیمنون به خاطر نوشتن رمان‌های پلیسی شناخته می‌شود. نزدیک به 500 رمان و شماره بسیاری آثار کوتاه از او منتشر شده است. سیمنون پدیدآور شخصیت کاراگاه ژول مگره، یکی از سرشناس‌ترین کاراگاه‌های ادبیات پلیسی جهان است. رمان‌های جورج سیمنون آمیزه ای از پرداخت استادانه و کالبد شکافی هوشمندانه روان انسان هاست. او ترس ها، عقده های روانی، گرایش های ذهنی و وابستگی هایی را توصیف می کند که در زیر نقاب زندگی معمولی و یک نواخت روزمره پنهان هستند و ناگهان با انفجاری غیر منتظره به خشونت و جنایت منجر می شود. درباره روزشمار ادبی باید یک نکته رو حتما یادآوری بکنم و لازم هست که بگم و اونم اینه که 4 سپتامبر برابر با 14 شهریور فردا هست و به این دلیل که ما فردا برنامه زنده ققنوس رو نداریم، ما خوب دونستیم که این روز شمار ادبی رو، در واقع این سال روز در گذشته ژرژ سیمنون رو، امروز بهش اشاره بکنیم. و حالا در ادامه برنامه رویدادهای ادبی. چاپ کتابی برای علاقه‌مندان زبان فارسی در آذربایجان. کتاب متن‌های ترجمه از زبان ترکی آذربایجانی به فارسی برای دانشجویان و علاقه‌مندان زبان و ادبیات فارسی در جمهوری آذربایجان منتشر شد. این کتاب با همکاری رایزنی ایران و نماینده بنیاد سعدی در باکو برای دانشجویان و علاقه‌مندان به زبان و ادبیات فارسی در 219 صفحه با شمارگان 500 نسخه چاپ شده است. این کتاب جز کتاب‌های درسی دانشگاه دولتی باکو در نظر گرفته شده است. در این کتاب متن‌های مختلف به زبان آذری و به صورت درسی برای ترجمه به زبان فارسی ارائه شده و در پایان هر متن واژه‌های سخت توضیح داده می‌شود. هدف از چاپ این کتاب گسترش زبان و ادبیات فارسی و استفاده دانشجویان و علاقه‌مندان به زبان و ادبیات فارسی در جمهوری آذربایجان است. دمی با خیام به زبان عربی منتشر شد. کتاب دمی با خیام نوشته علی دشتی اخیراً با ترجمه یوسف بکار، منتقد و مترجم اردنی، به زبان عربی منتشر شده است. این کتاب در 377 صفحه منتشر شده و طراحی جلد کتاب نیست که از روی همان تصویر جلد فارسی انتخاب شده بر عهده بسام همدان، هنرمند اردنی بوده است. یوسف بکار مترجم کتاب در مقدمه آن آورده که این کتاب از مهمترین کتاب‌هایی است که درباره خیام نوشته شده و علی دشتی در این تعریف ارزشمند با روشی علمی و مستند و متفاوت همه تلاش خود را برای تشخیص درست از نادرست به کار بسته است. و متاسفانه دیروز استاد اسماعیل سعادت، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، درگذشت. استاد اسماعیل سعادت، نویسنده، زبانشناس و مترجم آثار فلسفی، عضو شورای عالی ویرایش سازمان صدا و سیما، مدیر گروه دانشنامه تحقیقات ادبی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود. استاد اسماعیل سعادت در سال 1304 در خانسار متولد شد. در سال 1322 راهی گلپایگان و سپس عازم تهران شد. در سال 1324 پس از فارغ التحصیل شدن از دانشسرای مقدماتی به شغل آموزگاری در تهران مشغول شد. در سال 1330 در رشته زبان فرانسه و انگلیسی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مدرک کارشناسی گرفت. استاد سعادت در سال 1347 از دانشگاه تهران مدرک کارشناسی ارشد زبان فارسی گرفت. کتاب در آسمان ترجمه اسماعیل سعادت در دوره 19 انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال برگزیده شد. خبر ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای مرتضی قاسمی، مدیر روابط عمومی فرهنگستان ادب، تا با ایشون در این باره بیشتر صحبت بکنیم. جناب آقای قاسمی، سلام من رو پذیرا باشید. به ققنوس رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
بسیار سپاسگزاریم، ممنونیم از شما. جناب آقای قاسمی، خواهان این هستیم که قدری بیشتر درباره زندگی و آثار استاد اسماعیل سعادت و فعالیت‌های این استاد فرزانه در فرهنگستان ادب برای ما بگید، بفرمایید.
بله، استاد سعادت این سال‌های اخیر رو تماما وقتشون رو مصروف به اتمام رسوندن دانشنامه زبان ادب فارسی که در فرهنگستان در حال تألیف بود کرده بودن و خدا رو شکر تونستن این کار رو به اتمام برسونن، یک یادگاری بسیار ارزشمند از خودشون به جا بگذارن و آرزوی خودشون هم این بود که بتونن این کار رو تمام کنن. خوشبختانه این دانشنامه که قرار بود در 6 جلد چاپ بشه تمام شد. ایشون بعدن تصمیم گرفتن که یک سری از مداخلی رو که در این دانشنامه فراموش شده بود، مخفول مونده بود یا لازم بود که اضافه بشه به اون بیافزن، در نتیجه جلدی رو تحت عنوان ذیل دانشنامه ترتیب دادن و دانشنامه ما 7 جلدی شد. بعد از اون جردن ایشون با ادغام 7 جلد در یک دیگر و اصلاح بعضی موارد دانشنامه رو در 12 مجلد به چاپ رسوندن.
بله.
کارشون به این ختم نشد. ایشون بعد از اتمام کار دانشنامه تصمیم گرفته بودن که از دل این دانشنامه مجموعه های تخصصی رو بیرون بیارن که در موضوعات تخصصی چاپ قرار بود به صورت جداگانه چاپ بشه، موضوعاتی مثل انواع ادبیات، سبک‌های ادبی، ایران شناسان، ادبیات معاصر، ادبیات ایران پیش از اسلام، موضوعات بلاغی و فنون ادبی، دستور زبان و خیلی چیزهای دیگه. یک مجموعه از این هم پیشتر در فرهنگستان منتشر شده بود به اسم شاهنامه و شاهنامه سرایی در ایران.
بله.
و عذر میخوام، همونطور که خود شما هم اشاره که فرمودید، ایشون در حوزه ترجمه هم بسیار فعال بودن. حوزه تخصصی فلسفه حوزه بود که ایشون خیلی کارهای ارزشمندی در زمینه انجام داده بودن. آثار معروفی از ارسطو از اسپینوزا ایشون ترجمه کرده بودن، از جمله بخش از سیر فلسفه در جهان اسلام یا کتاب از وولف تا کانت که بخش اول تاریخ فلسفه کاپستون هست و حوزه های دیگه هم همینطور تلخ کامی های صوفی، کشفیات نوین در روان پزشکی یا کتاب تفسیر قرآنی و زبان عرفانی. اینها حوضه بود که ایشون در اون فعالیت میکردن. تبهد خاص و تسلط کامل در زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسوی داشتنشون و خب فارسی هم که زبان مادریشون بود تلفیق این دانش ها باعث شده بود که ایشون یک مترجم بسیار زبردست و معتبر در کنار دیگر مترجمان سطح بالای ما در ایران باشه.
بله، خیلی خیلی متشکریم جناب آقای مرتضی قاسمی، مدیر روابط عمومی فرهنگستان ادب، که درباره استاد اسماعیل سعادت برای ما و شنوندگانمون توضیحاتی رو ارائه دادید. حسن ختام گفتگوی من با شما در برنامه ققنوس رادیو فرهنگ، پخش صدای استاد اسماعیل سعادت هست که به اتفاق با هم میشنویم و شما را هم به خدای بزرگ میسپاریم.
خدا نگهدار.
این محمدم اضافه شده، معلوم شد اول من محمد اسماعیل بودم. شب دوشنبه 9 ربیع الاول 1344 وقتی که منو گذاشتن تو مدرسه، در حقیقت مثل که منو زندان کرده باشم. من این دختر دایی منه، من و آقای نجفی و آقای سمیعی و خود آقای سید حسینی، اینا رو ویرایش میکردیم. کتابایی که ترجمه کردم دو دسته هستن، یه دسته تاریخ فلسفه هست، یه دسته هم آثار ارسطو. من در سال 1377 عضو پیوسته فرهنگستان شدم. همای اوج سعادت بدان ما افتد، اگر تو را گذری بر محال ما.
صدای استاد اسماعیل سعادت، نویسنده، زبانشناس و مترجم آثار فلسفی و عضو شورای عالی ویرایش سازمان و همینطور مدیر گروه دانشنامه تحقیقات ادبی فرهنگستان زبان و ادب فارسی رو شنیدید که متاسفانه روز گذشته ایشون رو از دست دادیم. 17:57 است. آخرین بخش ویراستاره که تقدیم حضورتون میکنیم.
ویراستار. این برنامه تشدید. شنوندگان عزیز باید توجه داشته باشند که در فارسی تشدید وجود ندارد و تشدید از عربی وارد زبان فارسی شده است. از این رو نادرست است که کلمات بر روی کلمات فارسی تشدید بگذاریم. گاهی شنیده می شود که در محاوره مردم می گویند ساده. ساده کلمه است فارسی و نباید به اشتباه بر روی واژه دال در این کلمه تشدید بگذاریم. یا مثلا شنیده می شود که می گویند دوم، سوم. یعنی کلمات دوم و سوم رو به تبع واژه اول که واژه عربی است و تنوین و کاربرد تنوین در آن صحیح است، واژه های دوم و سوم رو هم نیز با تشدید به کار میبرند. باید توجه داشته باشیم واژه های دوم و سوم در اصل دوم و سوم بودند که همزه در این دو واژه قلب به واو شده است. لذا لزومی ندارد که در کاربرد این دو واژه از تشدید استفاده کنیم. اصولا تشدید مشدد کردن کلمات فارسی کار اشتباهی است و باید از این کاربرد بپرهیزیم.
به پایان برنامه امروز و این هفته ققنوس رسیدیم. ممنون که امروز و این هفته با برنامه همراه بودید و این برنامه رو شنیدید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
دوستان عزیز همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به برنامه ناماوران فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.